28/11/94 فهرست استان هاشمیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين و كل ما لا يثبت وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز والنبل المنحوت و يجوز قبله لامكان ضبطها بالعدد والوزن و ما یبقا فیه من الاختلاف غیر قاده لعدم اختلاف الثمن به سببهی به خلاف المعمول. در بیع سلف و سلم، همینطور که جلسه گذشته خدمت شما دوستان گرامی عرض شد، ویژگی که وجود داره این است که مبیع میخواد در آینده به مشتری تسلیم بشه و چون میخواد در آینده تسلیم بشه باید او رو توصیفش بکنن، یعنی اوصافش رو جوری ذکر بکنن که بعدن اختلافی پیش نیاد، یعنی سر مبیع دعوا در نگیره که من فلان چیز رو میخواستم اونم بگه نه من فلان چیز منظورم بود. لذا گفتیم باید توصیف بشه. حالا ایشون می‌فرماید که هر شیئی که توصیف کردنش قابل ضبط نباشه، یعنی امکان این که ما توصیفش بکنیم و جوانبش رو با توصیف معلوم بکنیم وجود نداشته باشه، به طور کلی در این امور عرض کنم بیع سلف و سلم ممنوعه، یعنی امکان این که بیع سلم و سلف در اینها اتفاق بیفته وجود نداره. علتش هم همین است که توصیف نمیشه کرد، چون توصیف نمیشه کرد و چه بسا توصیف هایی که انجام میشود خیلی وقتا باعث اختلاف قیمت معتدن به بشود، لذا ایشون میفرماد تو این امور نمیشود بیع سلف و سلم انجام داد. البته ایشون مثال هایی زده، رو مثال ها خیلی هاش واضحه، اما بعضی هاش هم اگر واضح نیست و کسی هم مناقشه داشته باشه، مناقشه در مثاله. اینو میخوام عرض بکنم برای اینکه شما توجه ویژه‌تون باید بره روی کلیه، عرض کنم ضابطه. ضابطه این است هر آنچه که توصیف کردنش به طوری که اختلاف ثمن بعدن اتفاق نیفته ممتنع باشد، این عرض کنم خدمت شما بیع سلم و سلف درش ممنوعه. اما اگر ضبطش قابل انجام بشه با توصیف، یعنی ما بتوانیم با توصیف نسبت به یک شیء عرض کنم غیر موجود کاملا اون رو ضبطش بکنیم به طوری که اختلاف قیمتی بعدن پیش نیاد، اینها بیع سلم درش جائز. نسبت به مثال ها، ایشون یکی از مثال هایی که زده گوشته. ایشون میفرماد توی گوشت قابل ضبط نیست، نه توی گوسفند ها، کل گوسفند. خب گوسفند ران داره، دست داره، راسته داره، همه چی توی گوسفند هست. گوسفند بالاخره 30 کیلویی، 40 کیلویی، 50 کیلویی، این چه بسا بگیم قابل ضبطه. اما خود گوشت انواع و اقسامی داره و هر کدوم از انواع گوشت ها، هر کدوم از جاهای بدن یک مثلا گوسفند ممکنه یک کارایی داشته باشه. خلاصه آقا گوشت داریم تا گوشت، یعنی گوشت قابل ضبط ایشون میفرماید نیست و لذا بیع سلم درش جایز نیست. کما اینکه نان هم همینطوره. اینا معمولا با مشاهده خرید و فروش میشه. نان رو اگر کسی نتونه وصفش کنه به طوری که ضبط بشود، طبیعتا ایشون میفرماید بیع سلم درش جایز نیست. یکی از چیزهای دیگری که ایشون مثال میزنه تیر تراشیده شده است. ببینید آقا، تیر نه تیرهای عرض کنم مثل اسلحه‌های امروزی، تیر کمان که معمولا با چوب و امثال اینها درست میکردن، خود نوع تراشش خیلی مهم بوده. یعنی اگر یه مقداری تیر مثلا بد تراشیده میشده، توی به هدف خوردن خیلی تأثیر داشته، به هدف خوردن و به هدف نخوردن. لذا اینها رو معمولا با مشاهده خرید و فروش میکردن. گرچه ایشون میفرماد تیر تراشیده نشده رو میشه به عدد و وزن توصیفش کرد. مثلا یه کسی تیر عرض کنم خدمت شما برش خورده نتراشیده رو دانه‌ای یا وزنی خرید و فروش بکنه به بیع سلف و سلم، این اشکال نداره، چون مهم اون تراششه. اما اگر تراشیده شده باشه حتما باید اون تراشش مشاهده بشود، و الا این که یک کسی بگه آقا من تیر تراشیده شده درجه یک میخوام یا درجه دو میخوام، اینا خیلی وقتا باعث اختلاف میشه و اختلاف ثمن نمیگذاره ما بیع سلف رو در اینجاها انجام بدیم. لذا تیر تراشیده شده رو ایشون میفرماید جایز نیست، چون وصفش ممکن نیست. اما تیر تراشیده نشده رو به عدد و وزن و امثال اینها میشه خرید و فروش کرد. یکی از باز مثال‌های دیگری که ایشون میزنه پوست حیواناته. پوست حیوانات مثل پوست گوسفند و گاو و امثال اینها ایشون میفرماد قابل ضبط نیست. یعنی با توصیف ما نمیتونیم اینها رو قابل، یعنی جوری ضبطش بکنیم که اختلاف پیش نیاد. علتش هم این است که اهم اوصاف عرض کنم یک پوست، ضخامت این پوسته و محکمی این پوسته، و ضخامت و محکمیش رو با توصیف نمیشه عرض کنم بیانش کرد. حالا با مثل وزن و امثال اینا که یک کسی بگه آقا من پوست چند کیلویی میخوام، این نه ضخامتش و نه وصفش رو نمیشه واقعا عرض کنم به دست آورد و ضبطش کرد به طوری که بتونیم بیع سلف و سلم رو در موردش انجام بدیم. نسبت به خصوص عرض کنم پوست حیوانات، مرحوم شیخ طوسی دوستان یه حرفی داره. ایشون فرموده که بیع سلم در پوست حیوانات جایز است، چون ضبطش با مشاهده ممکنه، چون ضبطش با مشاهده ممکنه. مرحوم محقق حلی گفته آقای شیخ طوسی اگر مشاهده بشه که دیگه بیع سلم نیست، چطور شما میگی ضبطش با مشاهده ممکنه؟ اگر یه پوستی حاضر باشد و من ببینم و بخرم، این چطور بیع سلف باشه؟ چطور بیع سلم باشه؟ بیع سلف و سلم میره روی کلیه، بگید فزمه، نمیره روی یک شیء معین. این از بیع سلف و سلم در واقع شما با مشاهده خارجش کردی، این چطور میتونه بیع سلف باشه؟ پس شیخ طوسی فرمود با مشاهده ضبطش ممکنه، لذا به یه سلم میشه توش انجام داد. محقق حلی هم فرمود این خروج از موضوعه، این دیگه به یه سلم نشد وقتی مشاهده شد. جناب شهید ثانی میگه یه جوری میشه فرمایش شیخ طوسی رو توجیهش کرد. میگیم چطور توجیهش کنیم؟ میگه من یه کاری میکنم، هم این بی سلم و سلف بشود، یعنی نره رو فرد معین، بره روی کلیه فزمه، هم از اون طرف از بیع سلم بودن خارج، عذر میخوام، مشاهده بشه، هم از اون طرف مشاهده بشه، یعنی هم بشه دیدش، هم در این حال بیع کلیه در ذمه باشه که از بیع سلم خارج نشه. میگیم آقای شهید ثانی میخواد چجوری این کار رو انجام بدیم؟ ایشون میفرماد یک پوست رو، مثلا دو تا پوست رو شما میخوای به این آقا بفروشی، صد تا پوست رو بیاد جلوش بذار، بگو آقا من دو تا از این صد تا رو بهت فروختم، دست نذار روی این دوتای خاص، روی این یه دونه خاص، روی این پنجتای خاص، بگو دو تا، یکی، پنج تا از این صد تا پوست رو به شما میخوام بفروشم، وردار همشو نگاه کن. یعنی مشاهده شده اون دوتایی که میخواد بفروشه، اما معلوم نیست این دوتا مورد اولی و دومیه، مورد اولی و سومیه، مورد اولی و چهارمیه، مورد دومی و سومیه، مورد دومی و چهارمیه. همینجور شما برید بالا، احتمالات بسیار متعددی درش وجود داره. لذا هم بی از سلف بودن و سلم بودن خارج نشده، چون معین نشده در فرد معین، دو ماه دیگه میخواد تعبیلش بده، هم از اون طرف مشاهده شده. اینجوری معامله رو از سلم و سلف خارجش نمی کنیم، در این حال مشاهدن میشه. درست مثل این میمونه که در بیع سلم یه کسی بگه آقا من گندم از تو میخرم، اما گندم باید گندم این روستا باشه. میدونه گندمای این روستا مثلا فاسد نمیشه، میدونه گندمای این روستا ویژگی داره، اما حالا گندمای این روستا مال این زمین یا اون یکی زمین یا اون یکی زمین، اینو شما معین نمی کنه. ایشون میفهمد اینم میشه مثل همون. لذا میتوان بیع سلم رو با مشاهده چکار کرد؟ جمعش کرد. ایشون میفهمد اگر ما این توجیه رو در دفاع از جناب شیخ طوسی بپذیریم، میتونیم بگیم برای بیع سلم در حیوان هم میتوان حیوانات مختلفی رو دید و بخشش رو به عنوان بیع سلم دید. مثلا فرض کنید 100 تا گوسفند رو انسان ببینه، بگه آقا من 5 تا از این 100 تا گوسفند رو ازت میخرم. حالا فرض بکنید این گوسفندا هم قیمتاش حدوداً یه جوره، بگه 5 تا از اینو میخرم، 2 ماه دیگه به من تحویل بده به بیع سلم. اینجا دیگه نیاز به دقت نظر در اوصاف نیست، چون مشاهده کرده، طرف همه 100 تا گوسفند رو دیده و 5 تا از این 100 تا گوسفند رو عرض کنم خدمت شما خریده. البته دوستان این توجیه رو جناب شیخ عرض کنم جناب شهید در دفاع از شیخ طوسی میکنه، اما آخر کارم میگه قول مشهور این است که بیع سلم در مثل جرود حتی با چنین مشاهده‌ای ممنوعه. یعنی قول مشهور این نیست، اما حرف شیخ طوسی رو میشه اینجوری توجیهش کرد. خب این دوستان تا اینجا ما مثالهایی رو برای مواردی که قابلیت بیع سلم ندارن چون توصیفشون ممکن نیست زدیم. هنوز مثالهای باقی مونده، من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونم تا بعد بریم سراغ مثالهای بعدی. نگاه کنید، و کل ما لا یثبت وصفه یمتنع السلم فیه، هر آنچه که ضبط آن، یعنی در واقع ضبط وصفش، وصف کردن آن قابل ضبط نیست، یعنی نمیشه جوری توصیفش کرد که کاملا چارچوبش معین بشه، بیع سلم در چنین عرض کنم چیزی، فیه رو بزنید به ما لا یثبت، در چنین چیزی که لا یثبت بیع سلم درش ممنوع است. مثل چی؟ کل لحم، مثل گوشت، چون گوشت داریم تا گوشت، یعنی گوشت رو نمیشه جوری توصیفش کرد که آقا مثلا شما 1 کیلو گوشت میخوای بخری یه هفته دیگه تحویل بگیری، این گوشت چه گوشتی باشه؟ حتی اگر بگی گوشت ران هم باز گوشت ران عرض کنم ممکنه ران باران خیلی تفاوت داشته باشه. ول خبز، نان، نان هم قابلیت عرض کنم توصیف نداره. گرچه دوستان ممکنه عرض کردم تو بعضی از مثالها خصوصا امروزه مناقشه بکنیم، یعنی نان رو ممکنه امروزه انواع و اقسامی داره، با یه توصیف هایی میشه واقعا یه جوری توصیفش کرد که عرض کنم حالا مثلا چون انواع و اقسام پیدا کرده عرض میکنم، مثلا یه کسی بگه نون باگت مثلا تو این اندازه دیگه یه مقدار کمی اگر تفاوت هم داشته باشه شاید اونها قابل اقماز باشه، اما حالا توی خصوصا فضای سابق اگر نگاه بکنید چه بسا مثالها مثالهای درستیست در فضای سابق. و نبل المنحوت، نبل منحوت یعنی تیر تراشیده شده. ببینید آقا تیرهای گذشته که تو کمان میگذاشتن نوع تراشش بسیار مهم بوده، یعنی اگر یک کسی رو مثلا تو 100 متری می‌خواسته تیر بزنه بهش، این اگر یک مقداری تو تراشش انحراف وجود داشته باشه، تو این 100 متر گاهی نیم متر یک متر انحراف پیدا می‌کنه تیر. یعنی تیر تراشش خیلی اهمیت داره و لذا طرف تا نبینه نمیتونه بفهمه که این تیر عرض کنم چجوری تراشیده شده. لذا میگه تیر منحوت رو نمیشه به بیع سلم خرید و فروش کرد. اما ویجوز قبلهو، یجوز قبلهو یعنی یجوز بیع سلم در نبل قبل النحت، قبل النحت یعنی قبل از تراشیده شدن، اون چوبی که آماده تراشیده شدنه اونو میشه خرید و فروش کرد به بیع سلم، چون هنوز تراشیده نشده. لامکان ضبط ها بالعدد والوزن، مثلا بگه من 100 تا تیر نتراشیده یا این مقدار وزن تیر نتراشیده از تو میخرم که بعد خودش بتراشه یا بده براش بتراشه. و ما یبقا فیه من الاختلاف غیر قاده، اون مقداری که باقی میماند در اون نبل غیر منحوت از اختلاف قیمت، یعنی تفاوتی که پیدا میکنه، اون تفاوت دیگه قبل از تراشیده شدن اینقدر کمه که مضر نیست. غیر قادهن ای غیر مضرن لعدم اختلاف ثمن به سببهی، چون اختلاف ثمن معتد بهی عرض کنم به سبب اون اختلاف عرض کنم تیرها ایجاد نمیشه. به خلاف المعمول، به خلاف المعمول یعنی به خلاف اون تیر تراشیده شده و منحوت. اینم دوستان نبل. ول جلود، جلود را عطف به لحم بکنید، یعنی کل جلود، جلود مثل پوست حیوانات، پوستهای حیوان. لتعذر ضبطها، چون ضبط پوست حیوان هم امکان پذیر نیست. میگیم خب وزنش میکنیم، میگیم آقا ما پوستای مثلا 10 کیلویی میخوایم، میگه نخیر. و بالوزن لا یفید الوصف المعتبر، اون وصفی که معتبر است و توی قیمت اثر بسزا داره با وزن توصیفش کاملا مضبوط نمیشه، مشکل حل نمیشه. لأن اهم اوصافها السمك، چون اهم اوصاف جلود سمک و زخامت اون پوسته و این زخامتش با وزنش عرض کنم خدمت شما مشکلش حل نمیشه. ولا یحصل بهی، یعنی حاصل نمیشود اون عرض کنم وزن به واسطه این وزن، یعنی وزن مشکل ما رو حل نمی کنه. البته و قیله، این قیله دوستان قائلش کیه؟ جناب شیخ طوسی. و قیله یجوز، میگیم چطور یجوز؟ میگه لامکان ضبطهی بالمشاهده، به خاطر این که امکان دارد ضبط جلود به مشاهده. میگه خب پوستا رو میبینیم، با مشاهده که دیگه زخامتش معلوم میشه. جناب محقق حلی ردش میکنه، میگه و رد به انه خروج عن السلم لانه دینون، بیع سلم دین است، یعنی کلیه در ذمه است، باید بعدن طرف تحویل بده. با مشاهده ای که شما میگی خارج میشیم از بیع سلم، دیگه بیع سلم نخواهد بود، بیع سلم اونجاییه که دین باشه. و یمکن دوستان دفاع جناب شهید ثانیست از شیخ طوسی، میگه و یمکن الجمع به مشاهدت جملتن صد تا پوست که یدخل المسلم فی ضمنها، ممکن است جمع بکنیم. دوستان بین چی و چی جمع بکنیم؟ بین مشاهده و بیع سلم، یعنی بیع سلم بودن با مشاهده چجوری جمع میشه؟ چون محقق حلی میفرمود قابل جمع نیست مشاهده با بیع سلم. ایشون میفرمود ممکنه ما جمع بکنیم بین مشاهده کردن و بیع سلم بودن به مشاهدت جملت، با مشاهده کردن مثلا 100 تا پوست که داخل میشود مسلم و فی، مسلم و فی یعنی مبیع در بیع سلم، که داخل باشد مسلم و فی که این مبیع باشه در ضمن اون جمله. من غیر تعیین، اما معین نکنه کدوم یکی از این دوتا، از این 100 تا کدوم یکیش مبیع در بیع سلمه، کدوم دوتاش اگر دوتا فروخته اینو معلوم نکنه. و هو غیر مخرج عن وضعه، این مشاهده اینجوری این فرض ما خارج نمی کند از وضع بیع سلم، یعنی بیع سلم باقی میمونه در این حال مشاهده هم کرده. کشتراتهی من غلط قریت معینه، مثل اشترات مبیع در بیع سلم از غله قریه معینه. مثلا یه کسی بگه آقا من گندم به بیع سلم از تو میخرم به شرطی که از ده کمال آباد به من گندم بدی، ده خودتون، نه از یک مثلا ده دیگه، باید حتما از این مثلا ده خاص باشه. که لا تخیص و عادتن، لا تخیص یعنی لا تفسد، لا عرض کنم خدمتشون فاسد نمیشه اون قله عادتن. و هین ازن که مشاهده در بیع سلم قابل تصویر شد با این بیان ما، فیکفی مشاهدت الحیوان عن الامعان فی البسط. حالا اگر یک کسی میخواد دو تا گوسفند از کسی بخره، ها اینجا دیگه لازم نیست گوسفندا رو توصیف بکنه. امعان یعنی دقت نظر، امعان یعنی دقت نظر، لازم نیست توصیفش رو دقیق انجام بده، بیاد از میان گله گوسفند این آقا که 100 تا گوسفنده ها همه رو ببینه بعد بگه 5 تا ازت خریدم، ها دیگه لازم نیست اوصاف رو یکی یکی ذکر رو بکنه. البته ولی این توجیهی بود که ما کردیم در دفاع از کلام شیخ طوسی، اما ولی مشهور و المنعو مطلقا، مشهور من کردن، منشون هم مطلقه، یعنی دیگه این مشاهده رو به عنوان توجیه انگار تو عبارتشون نیاوردن و نپذیرفتن، مطلقا یعنی حتی با مشاهده به نحو مذکور هم من کرد. خب دوستان بزرگوار، تا اینجا ما چند تا مثال زدیم برای ما لا یذبت وصفهو، یکی لحم، یکی خبز، یکی نبل منحوت، یکی هم جلود، یکی دیگه از اون موارد جواهر و لعالی است که توضیحش الان عرض میکنم. سوال دارید بفرم.
این دین بودن و کلی بزنه بودن چه رفت داره؟ مثلا ما یک کتاب داریم نایاب هم هست، اینو من خودم استفاده کردم، 2 هفته دیگه مثلا
شما میپوشم. بیع سلم نیست.
چرا؟
چون کلیه در ذمه باید باشه. شرط برای دیگه بیع اصلا همین عبارت امروزمون معلوم بود این که ایشون خیلی خوب دیگه، پس ایشون شرط میدونه بیع سلم شرطش این است که مبیع باید کلی باشه، یعنی اگر شما یک کتاب خاص، یک گوسفند خاص، یک پوست خاص رو میخواید بعداً تحویل بدید، اینو بیع سلم نمیگن، این بیع معمولیه، بیع سلم نیست. خب این خوبه به شرط این که باز قابل ضبط باشه، یعنی بعد 10 ماه آینده واقعا بشه تشخیص داد که این پوست این طرفی مثل پوست اینوری هست یا نیست. ببینید خود اینم ممکنه قابل اختلاف باشه، یعنی یه کسی بگه آره اینم مثل اینه، اون یکی دیگه بگه نه این مثل این نیست. یعنی اگر نحوی باشه که قابلیت داشته باشه واقعا بدون اختلاف عرض کنم معتدون به این اتفاق بیفته، بله درسته، و الا نه. کجا ما گفتیم نمیشه؟ اینجا الان کلیست دیگه. آره کلی، یعنی میگه دو تا از این رو که بعدن اون بنده خدا میخواد تحویل بده. یه وقت هست شما میخوای الان معلوم کنیم مبیع رو، اینه الان طرف میخواد تحویل بده، اون یه بحثه. یه وقت هست به طور کلی مثل این میمونه که مثلا فرض کنید اگر واقعا وصف اینها با هم یکی باشه، یه وقت هست یک گوسفندش 10 کیلوه، یک گوسفندش 80 کیلوه، اونجا باز ممکنه بگیم حتی اگر دوتا از 100 تا رو بخواد بخره به بیع سلم جایز نیست. اونجایی که اینا اوصافشون حدوداً یکیه، یعنی تو یک محدوده قیمتن بگه دوتا از این ستایشون میفرماد اشکال نداره. اما همونجا هم اگر خیلی تفاوت قیمت داشته باشن که بعد اختلافش که آقا این دوتا اون دوتاست یا این دوتا، یعنی اون 10 کیلویی هست یا 80 کیلویی هست، اونجا طبیعتاً اونم مشکل داره دیگه. دیگه اینو که نفروخته دیگه. نه ببینید الان مثلا من این کتاب رو به عنوان نمونه برای شما میارم، میگم آقا بعدن من 100 تا از این کتاب به شما تحویل میدم، اینو به شما تحویل نمیدم، 100 مدل از این کتاب، اینو شما ببین فقط خصوصیاتشو، این همین من 100 تا به تحویل میدم. این کلیه واسه، یعنی معین نیست، کلیه. یعنی اون 100 تا ممکنه 100 تایی باشه که من هفته دیگه تولیدش میکنم، ممکنه 100 تایی باشه که اون هفته بعدش تولید میکنم، هر چی ممکنه باشه، باز کلیه. یعنی بر روی این کتاب اون شد معین،
تعریفش میشه بیع سلام، چون الان داره
پول رو میده مثلا یه هفته دیگه تعمیر میده. عرض کردم شرط بیع سلام اینه که کلی باشد نه معین. عرض کردم دیگه این قید رو شما بهش اضافه کنید، تعریف رو که از اول ما انجام دادیم. و هو بیع مضمون فزمه، وقتی شما میگی مضمون فزمه یعنی کلی، یعنی وقتی شما بیع رو بردی رو این دیگه مضمون فزمه نیست، اون میشه مثل امانت دست این آقا، این مضمون فزدمه نیست، کلی باید باشه.
خب پولش الان میده دیگه، مشخص هم هست،
میدونم پولش الان میده، جنس رو هم میخواد بعدا تحویل بگیره، اما مبیع کلی نیست، مبیع معینه.
خب
چی میشه بیع معمولی؟ بله بیع معمولی که تو شرط کرده دو هفته دیگه تحویل بده، چه بیع معمولی؟ چطور شما بیع معمولی ثمن رو گاهی شرط میکنید دو هفته دیگه تحویل بدید میشه بیع نسیه؟ اینجا هم شما شرط کردی که اینو دو هفته دیگه تحویل بدید، یعنی اینو فروختی، از الان هم اون طرف ممکنه حتی مالک باشه ها، اما این حالا به صورت امانت یا به صورت هرچی شرط در زمین بیع دو هفته در اختیار شما باقی میمونه، این مشکلی نداره، میشه بیع معمولی. یعنی بیع سلم شرطش این است که کلی باشه. ولی جایشون گفت خروج از خروجون عن السلام، یعنی این دیگه بیع سلام نیست. خب عرض کنم محضرتون مثال دیگری که ایشون برای بیع ممنوع میزنه دوستان، جواهر و لعالی است. جواهرات دوستان مثل فیروزه، مثل عقیق، مثل یاقوت. لعالی هم جمع لؤلؤ، مراد ایشون همینجور که قیدم خودش آورده لؤلؤهای بزرگ، مرواریدهای بزرگ. ایشون میفرماید جواهرات و لؤلؤهای بزرگ، جواهرات و همچنین لؤلؤهای بزرگ، اینها به بیع سلم قابل خرید و فروش نیستند. چرا؟ چون ضبطشون به طوری که تفاوت ثمن پیدا نکنه ممکن نیست، ضبطشون به طوری که تفاوت ثمن پیدا نکنه ممکن نیست. در واقع دوستان ما جواهرات رو تا نبینیم نمیتونیم قیمت بگذاریم روش، یعنی نمیتونیم بگیم مثلا یه عقیقی بدون دیدن ها با این اوصاف مثلا من از تو میخرم فلان قدر، یه فیروزه ای، یه یاقوتی، یا یه لؤلؤ بزرگ مروارید درشتی که بعد این از جواهر سازی ها اینو تیکه تیکه میکنن و درستش میکنن. ایشون میفرماد اینها قابل توصیف نیست به طوری که بتونیم قیمت رو کاملا مشخص کنیم. البته مرواریدهای کوچک که اوصاف زیادی ندارند که اختلاف قیمت معتدن به پیدا بکنن، ایشون میفهمند اونها با همون ذکر اوصاف مانعی نداره خرید و فروششون. انگاری توی مرواریدهای کوچکی که برش خوردن و اندازه شدن، اینها یک ضبطی داشته در زمان جناب شهید ثانی که ایشون میفرماد اونها دیگه قابل توصیف هستن. من عرض کردم ممکنه حتی امروزه در جواهرات یک پارامترهایی رو اهل فنش عرض کنم تو مفاهمه تعیین کرده باشن که امکان ضبط در امروزه وجود داشته باشه، من نمیدونم چون تخصص ما نداریم تو این زمینه، ممکنه امروزه تو بعضی از این موارد قابل ضبط باشه به توصیف کردن و این از این حال در اومده باشه، لذا امروزه ممکنه بعضی از این مثالها مثالهایی باشه که بتونیم بگیم عرض کنم قابل خرید و فروش به بیع سلم هم هستن. علی ای حال ایشون لؤلؤهای کوچک رو جائز میدونه اما لؤلؤهای بزرگ رو جائز نمیدونه. ایشون میفهمد فرقی هم نمیکنه این مرواریدها محل مصرفشون زینت باشه یا دارو باشه. کسی سراغ داره آقا مروارید رو برای دارو استفاده کنن؟ ایشون اسم دارو رو دوستان برده، حواشی هم خیلی باز نکردن چجوری دارویی مصرف میشده. حالا من نمیدونم اینا رو میکوبیدن مثلا قاطی یه چیزی میکردن میخوردن واقعا، یا نه مثلا تو آب میریختن مثلا آبش رو میخوردن، نمیدونم چجوری به عنوان دارو استفاده میکردن. ایشون میفهمد این لؤلؤها لؤلؤهای کوچک محل مصرفشون دارو باشه یا زینت باشه تفاوتی نمیکنه. و همچنین جواهرات هم ایشون خودش میفرماید که اگر واقعا قابل توصیف باشن، مواردی یافت بشه که قابل توصیف باشن که تفاوت ثمن پیدا نکنن، اینها باز خرید و فروششون مانعی نداره. اما بعد از این دوستان ایشون میره سراغ مواردی که بیع سلم درش جائزه. یکی از اون موارد حبوباته. ایشون میفرماد حبوبات بیع سلم درش جائزه، مثل عدس و لوبیا و امثال اینا، میوه‌جات، سبزیجات، پیه و عرض کنم دنبه، عطریات، عرض کنم تمام حیوان مثل گاو و گوسفند و امثال اینا، نه گوشتش ها. یه وقت هست میگید یک کیلو گوشت، یه وقت هست میگید یه دونه گوسفند. گوسفند رو ایشون قابل توصیف میدونه اما یک کیلو گوشت رو قابل توصیف نمیدونه. تمام حیوان، حالا چه حیوان، حیوان ناطق باشه مثل عبد و اما، چه حیوان غیر ناطق باشه مثل گوسفند و گاو و امثال اینها، و حتی گوسفند شیرده، ایشون میفهمد اینها قابل به بیع سلم هستن. ببینیم چقدرشو میرسیم، رو عبارت براتون میخونم، نگاه کنید. و جواهر، جواهر رو عطف به کجا میکنید؟ اللحم، یعنی اون کافه کلحم رو سر اینم بیارید. و کل جواهر و لعال الکبار، این کبار رو قید لعالی بگیرید. یکی جواهرات مثل عقیق و عرض کنم یاقوت و فیروزه و امثال اینا، لعالی هم که جمع لؤلؤ یعنی مروارید، مرواریدای درشت، این سنگ های مرواریدی که برش میخوره بعد ریزش میکنن و میتراشن، و این لعالی بزرگ ظاهرا منظور این هاست. چرا؟ لتعذر ضبطها، چون ضبط این جواهر و لعالی کبار متعذر است. علی وجه یرفع به سبب این ضبط اختلاف ثمن، ضبطش به طوری که به سبب این ضبط اختلاف ثمن رو مرتفع بکنه نمیتونیم انجام بدیم، لذا اینها رو نمیشه به بیع سلم خرید و فروش کرد. و تفاوت ثمن فیها، تفاوت را عطف به تعذر بکنید، یعنی لتفاوت ثمن در این جواهر و لعالی، یعنی اینا خیلی تفاوت ثمن دارن. گاهی شما یه عقیق رو به یه کسی نشون میدید با یه عقیق دیگر، اندازش هم یکیه اما 10 برابر اختلاف قیمت دارن. یعنی خود این که عقیق رگه داشته باشه، رگه نداشته باشه، رگش کم باشه، رگش زیاد باشه، یعنی اینو وقتی نگاه میکنه متخصصش میفهمه یعنی چی، چقدر قیمت میخوره. علا ایالن و تفاوت ثمن فیها باعث میشه که ما نمیتونیم بیع سلم درش انجام بدیم، اونم تفاوتن به اعتبارات لا تحصل بدون المشاهده. اینا مشاهده است، ولذا الان دوستان جواهر فروشی هم برید تا نبینه قیمت نمیگذاره. حالا شما وایسا اونجا یک ساعت براش توصیف کن که آقا حقیقی که من دارم اینجوریه اینجوریه، میگه آقا باید ببینم، تا نبینن خودش شفافیتش، کدر بودنش، پررنگ بودنش، کمرنگ بودنش، رگه داشتنش، نداشتنش، به هزار چیز بستگی داره. الانم که شما میده همین حرفا رو میزنن، میگن باید دیده بشه. اما لعال استقار، اما مرواریدهای کوچیک، التی لا تشتمل علی اوصاف کثیره، اونایی که مشتمل نیست بر اوصاف کثیره، تختلف القیمه به اختلافها، اوصاف کثیره ای که مختلف بشود قیمت به اختلاف اون اوصاف، فیجوز معذبت ما یعتبر فیها، باز ضبط اون چه معتبر است در این لعالی استقار اونجا دیگه جائزه، به شرط که همون مقداری که معتبره درش ضبط بشه. سوا اون فی ذالک مساویست در این لعالی صغیر المتخذ للدواء و غیرها، چه اون لعالی صغیری که متخذ برای داروست و چه اون لعالی صغیری که متخذ برای دارو نیست و به عنوان مثلا زینت استفاده میشه. و کزل قول فی بعض الجواهر، تو بعضی از جواهرات هم ممکنه همین جور باشه، التی لا یتفاوت از ثمن به اعتبارها، اون جواهراتی که تفاوت ثمن به اعتبار اون اوصاف پیدا نمی کنه، تفاوتن بینن که بعض العقیق، ممکنه مثلا عقیق، اگر عقیق مثلا فرض کنید فلان منطقه باشه، بگن آقا عقیقای اون منطقه همش ارزان قیمت، همش هم توی یه حدود، مثلا اگر واقعا اینجوری داشته باشیم این مانعی نداره. و هو خیرت و دروز. و یجوز و سلم فی الحبوب، تا به حال دوستان کل این صفحه رو مواردی رو داشتیم میشمردیم که بیع سلم درش جائز نبود، حالا داریم موارد رو میشماریم که بیع سلم درش جائزه. جائز است بیع سلم در حبوبات مثل عدس و لوبیا و امثال اینا، و الفواکه میوه‌جات، و الخضر. حالا من نمیدونم، ببینید باز مثلا میوه رو ممکنه بعضی بگن آقا امروز میوه اونقدر انواع مختلف پیدا کرده که بعضی از میوه ها رو نمیشه به بیع سلم خرید و فروش کرد، یعنی چه بسا زمان قدیم مثلا همه سیوا یه جور بود، خیلی تفاوت چندانی نداشت. امروز شما تو بازار که میرید انواع و اقسام سیب ریز و درشت با طعمای مختلف، کود شیمیایی، یکیش زده شده یکیش زده نشده، یکی رو میگن رسمی یکی رو میگن غیر رسمی، نمیدونم اگر واقعا نشه توصیفش کرد چه بسا فواکه رو ما ببریم توی اون بالایی ها قرار بدیم بگیم جائز نیست. فواکه یعنی میوه‌جات، خضر یعنی سبزیجات، شحم یعنی پیه و دنبه، که دیگه این مثل گوشت نیست، پیه و دنبه دیگه عرض کنم یه جوره، خیلی تفاوتی نمی کنه. و تیب یعنی عطر، و الحیوان عرض کنم کلهی، کل حیوان، حالا چه ناطق مثل عبد و اما، چه صامت مثل گاو و گوسفند، حتی فی شاتن لبون، شات لبون یعنی گوسفند شیرده، یعنی اگر یک کسی بگه من دو ماه دیگه گوسفند شیرده از تو میخوام میخرم، اشکال نداره، لامکان ضبط، چون اینها ضبطش امکان داره و کثرت وجود مثلها و امثال اینها وجود دارن و میشه واقعا اون کالا رو تحویل داد در زمان خودش. و جهالت و مقدار لبن غیر مانعت علی تقدیر وجودهی، اگر گوسفند شیرده باشه علی تقدیر وجودی، نه اگه اصل شیر رو داشته باشه دیگه، مقدارش کمه یا زیاده این خیلی مهم نیست، این که ما نمیدونیم شیر اون گوسفند چقدره، روزی 3 کیلو شیر میده یا 4 کیلو شیر میده، ایشون میفرماد این دیگه مهم نیست. چرا؟ دنه تابه، به خاطر اینکه این شیرش مقصود ذاتیه در بیع نیست، این تبعی است و توی بیع تبعی این که حالا شیرش روزی 2 کیلو یا 3 کیلو یا 4 کیلو، این دیگه خیلی اهمیتی نداره. خب دوستان بزرگوار، یه لحظه من دقت کنید، یه لحظه من دقت کنید، وقتی گوسفند شیرده رو ما به بیع سلم میفروشیم، وقتی میخوایم این گوسفند رو 2 ماه دیگه تحویل بدیم، چه گوسفندی رو به تحویل بدیم؟ خوب دقت کنید، من 3 تا فرض رو تصویر میکنم. یک فرض این است که من یک گوسفند باردار تحویل بدم. گوسفند بارداری که من تحویل میدم الان بالفعل شیر نداره، اما وقتی بچهش به دنیا بیاد میشه چی؟ میشه شیردار. دوم این که گوسفندی که بچهش رو به دنیا آورده و الان توی پستان شیر هست، اون رو تحویل بدم. و صورت سوم اینه که گوسفندی که بچهش به دنیا اومده الان شیرم میده، اما شیرش رو کامل میدوشم بعد تحویل میدم،
که الانی که دارم تحویل میدم شیر نداره. کدوم یکی از این سه تا درسته؟ ایشون میفرماید اگر اون گوسفند باردار بالفعل رو تحویل بده اون به درد نمیخوره، چون اون شاتلبون نیست. اما چه اون رو تحویل بده که شیرشو دوشیده، سه ساعت دیگه باز دوباره شیردار میشه، چه اونی رو تحویل بده که الان توی پستان شیره، هر جفتش درسته. یعنی لازم نیست بالفعل الان توی پستان شیر باشه، شیرش هم که بدوشه تحویل بده اشکال نداره، چون بهش شاتلبون میگن. اما اگر گوسفندی رو بده که باردار، دو ماه دیگه بچهش که به دنیا اومد بعدن میخواد شیردار بشه، این به درد نمیخوره. ولذا میگه و یلزم تسلیم و شاتن یمکن ان تحلب، لازم است وقتی شاتلبون رو به بیع سلم میفروشه تسلیم بکنه گوسفندی را که ممکن است دوشیده شود، فی مقارب زمان تسلیم، یعنی در زمانی که بگید نزدیک زمان تسلیم میتونه دوشیده بشه، دو ساعت بعدش، سه ساعت، پنج ساعت بعدش، فلا یکفی الحامل، لذا گوسفند حامل رو تحویل بده به درد نمیخوره. و این قرب زمان و ولادت، ولو ده روز دیگه میخواد بذار ها، ولا یشترط ان یکون اللبن حاصلا بالفعل حین اذن، اما شرط نیست که لبن حاصل باشد بالفعل، حاصل باشد بالفعل یعنی همین الان الان توی پستان شیر باشه، نه این شرط نیست. فلو حلبها، اگر بدوشه این گوسفند رو و سلمها اجزعت، بعد تسلیمش کنه، این کفایت میکنه. چرا؟ لصدق اسم شات اللبون علیها بعده، چون بعد از دوشیدن، بعد از اینکه الان شیرش رو دوشید، بازم به شات لبون میگن، گوسفند شیرده میگن، ولی همین الان بالفعل شیر نداره، دو ساعت دیگه، سه ساعت دیگه، پنج ساعت دیگه عرض کنم در پستان شیر خواهد آمد. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.